رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، کیومرسیاتو هستم و خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را تقدیم میکنم. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجی آمریکا به پشتیبانی از زندانی های سیاسی در گوشه های جهان از جمله تاجیکستان معرکه را براهماند. وزارت روز 11 انور در سامانش نام 16 نفری را نوشت که در سوریه و بلاروس، مصر و ایران، چین، روسیه، تاجیکستان و کشورهای دیگر با انگیزه های سیاسی و مدت های دراز زندانی هستند. سرگذشت این افراد بیانگر تقدیر هزاران نفری در دنیا گفته شده است که ناعادلانه دستگیر و زندانی شدند. نامی وکیل زندانی تاجیک بزرگمهر یاروف در این قطار هست. بزرگمهر یاروف سال 2015 دستگیر و به 28 سال زندان محکوم شد. سازمان ملل از حکومت خواست که یاروف را آزاد کند. مقامات پیشنهاد را نپذیرفتند. در سامانه وزارت امور خارجه آمریکا نوشتند آغاز اقتباس. تعداد زیادی محبوسان سیاسی در سراسر جهان زیر شکنجه و در شرایط غیر انسانی و شکل‌های دیگری بدرفتاری هستند. پیوندانشان آرزو دارند که آنها را هرچی زود در حلقه خانواده ببینند. ما نمی توانیم اجازت بدهیم که این وضع ادامه پیدا کند. نمایندگان حکومت در تاجیکستان بودن زندانی های سیاسی را در کشور رد می کنند. سازمان های بین المللی، کشورهای غربی و مخالفان تاجیک سیاستمداران و وکیلان مدافع و خبرنگاران زندانی را محبوسان سیاسی نام می برند. بر اثر حمله موشکی روسیه به یک بنای استقامتی در دنیپر اوکراین 23 نفر کشته و زیاده از 70 کس زخمی شدند. رئیس ولایت ولنتین رزنیچنکو گفت که حمله روز 14 انور صورت گرفت. برای آنچه بدترین حمله تروریستی به دنیپر از آغاز حمله بدلیل روسیه در ماه فوریه سال گذشته ارزیابی می شود، 3 روز ماتم اعلان شد. ارتش اوکراین گفته است باور دارد که بنای 9 آشیانه با موشک دور پرواز زده شده است. بر اثر ضربه آن درآمدگاه بنایی که در آن بیشتر از 1100 کس میزیست فرو رفت. سرفرماندهی نیروهای مسلح اوکراین گفت که روسیه در عموم روز 14 انور بیش از 30 موشک بالدار سر داد، زیاده از 20 موشک سرنگون کرده شده است. مرسل نبیدزاده عضو پیشینی پارلمان افغانستان در درآمدگاه خانه‌اش پرانده شده است. خالد زدران سخنگوی پلیس طالبان در کابل روز 15 انور گفت که نبیدزاده همراه محافظش در محله احمد شاه بابا از طرف افراد مسلح ناشناس به قتل رسید و افزود که برادر نبیدزاده زخمی شده است. هیچ شخص یا گروه مسئولیت حمله را تا حال به عهده نگرفته است، ولی این کشتار باعث به محکومیت بین المللی شد. گروه تندروی طالبان در ماه آگوست سال 2021 قدرت را در افغانستان به گرفت. در این مدت زنان را از حق کار و دختران بالا از صنف ششم را از حق تحصیل در مکتب و دانشگاه محروم کرد. ایالات متحده روز 13 انور شورای امنیت سازمان ملل را وادار کرد که قطعنامه‌ای را بپذیرد که در آن از مقامات زیر رهبری طالبان تقاضا شده است ممنوعیت‌ها را علیه زنان در افغانستان بیکار کنند. سازمان همکاری اسلامی نیز ادعای طالبان را درباره اسلامی بودن برخوردشان با زنان و دختران افغان رد کرد. نخست وزیر بریتانیا ریشی سونک گفت که کشورش به اوکراین تانک و توپخانه میدهد. روسیه اقدام سونک را تنقید کرد. پس از حمله بدلیل روسیه در 24 فوریه سال 2022 بار اول است که بریتانیا وسایل سنگین را در اختیار اوکراین میگذارد. مسئولان وزارت دفاع بریتانیا گفتند اعلام رسمی فرستادن تا 12 تانک به اوکراین در نشست کشورهای کمک کننده روز 20 انور در آلمان اعلام خواهد شد. گزارش‌ها به نقل از منابع دولتی بریتانیا بیانگر آن است که 4 تانک نو چالنجر 2 فوراً و 8 که دیگر دیرتر به اوکراین ارسال خواهد شد. بسیاری از دولت‌های غربی تا این اواخر از این کار خودداری می‌کردند، زیرا خوف داشتند که این حرکت باعث به تشدید تنش‌ها با مسکو می‌شود. در ایران معاون سابق وزیر دفاع علیرضا اکبری را که به جاسوسی به نفع بریتانیا گمان بر بود اعدام کردند. او شهروندی بریتانیا و ایران را داشت. بی بی سی با تکیه بر رسانه‌های دولتی ایران خبر داد که اکبری به دار آویخته شد. پیشتر دادگاه عالی ایران شکایت او را رد کرد و حکم قتل را به تغییر گذاشت. این منصبدار سابق در سال 2019 بازداشت و به جاسوسی به نفع می 6 خدمات اکتشافی بریتانیا متهم شد. مقامات ایران گفتند که او برای این کار گویا بیش از 2 میلیون دلار گرفته است. در یک ثبت صدایی که بخش فارسی بی بی سی به دست آورد، علیرضا اکبری گفته است جنایت صادر نکرده بود، اما بعد از شکنجه به گناه اقرار شد. اکبری در زمان ریاست محمد خاتمی به حیث معاون وزیر دفاع کار کرده است. و هنرمند، کارگردان و خادم اجتماعی وقتانک کبیدزه در 84 سالگی در گرجستان درگذشت. در این باره روز 15 آذر شبکه تلویزیونی گرجستان گزارش داد. وقتانک کبیدزه سال 1980 عنوان هنرپیشه مردمی گرجستان را گرفت و در میانه سالهای 70 به سبب نقش‌های آفریدش در فیلم گیورگی دانیلیه در سراسر اتحاد شوروی معروف شد که کبیدزه از زمان جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 در روسیه هنرنمایی نکرده است و اینچنین اشغال قریم اوکراین را از طرف روسیه و تجاوزی مسکو را به خاک اوکراین در سال 2022 محکوم کرده بود.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بریدنی برفی زیاد و سردی دو روز اخیر حرکت نقلیات و گشت و گذار ساکنان را تقریبا در کلی تاجیکستان مشکل کرده است. مقامات میگویند با استفاده از تکنیکا با تازه‌کنی راهها مشغولند، ولی شکایت ها از وضع نگهداری راه ها صدا می دهد. در این باره من علیشیر ظریفی گزارش می دهم. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالت های فوق العاده روز 11 آذر در صحبت به رادیو آزادی گفت تنها در شهرهای دوشنبه، خوجند، شبانه روز گذشته با بسته شدن راه زیاده از 90 ماشین بند ماندند.
احتمالیت فرامدن ترما در نتیجه بارشات شدیدی که ما مشاهده کرده استادیم و از اون جمله سعدی هایی که شده استاد است، همون خیلی و خیلی بلند است. برای تامین بی‌خطری و امنیت رانندگان و از آن جمله خود مسافرانی که در واسطه های نقلیاتی هستند، در تمام شهرهای اساسی کوهی مملکت از سوی نجات دهندگان کمیته حالات فوق العاده در یکجایگی با وزارت کارهای داخلی، وزارت نقلیات، شرکت راهی آیرس، عین زمان پاسگاه های شبانه روزی فعال هستند.
روزی 11 آذر ماشین های باربر که به سمت خوجند باید حرکت میکردند در کناری راههای دوشنبه و بیرون از آن به مشاهده میرسیدند. ظفر غفاروف، یکی از راننده ها، در صحبت به رادیو آزادی گفت به مشاهده او بیشتر از 200 ماشین در شهرهای دوشنبه خوجند در ماندند. او که شبش را در داخل ماشینش روز کرده است میگوید در این هوای سرد منتظر بودن آسان نیست، ولی چاره دیگری نیز ندارند.
بسیار ماشین بسیار پروسک ترازو در رفته خور رفتند. اینجا دفعه میگه 50 تا ماشین باشه. ترازو بسیار از ترازو ده با 100 200 ماشین دیگه خوبه.
فعلا راهها به سمت دیگر منطقه های کشور باز است. صبح روز چهارشنبه در خیابان های دوشنبه حرکت نقلیات مشکل و شماری ماشین ها نیز کم به نظر می رسید. برخی ساکنان در شبکه های اجتماعی انتقاد کردند که هرچند در بعضی کوچه و خیابان های پایتخت راهها از برف تازه کرده شدند، ولی راههای طولانی تر میان دوشنبه و دیگر نواحی اطراف آن مشکل گذر باقی مانده است. نگرانی از سطح نگهداری راهها در حالی است که مقامات دوشنبه و دیگر نواحی اطراف در جلسه های رسمی خود پیوسته از آمادگیشان به میستون گذرونی خبر میدادند. طبق پیشگویی آژانس آب و هواشناسی کشور، هوای سرد و یخبندی در تاجیکستان تا 15 آذر ادامه خواهد کرد. به اطلاع این نهاد، در این روزها در اکثر منطقه ها برف بریده، حرارت هوا روزانه 6 و شبانه تا 20 درجه خنک خواهد شد.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
دادگاه عالی تاجیکستان عریضه دو شهروند زندانی عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف را که دادگاه قرقیزستان به سالهای دراز زندانی کرد و 7 ماه پیش به دوشنبه سپرده بود و بررسی گرفته است. تفصیلات بیشتر را در این موضوع از من مرزانبی خالقزاد بشنوید. هر دو شهروند تاجیکستان در ماه سپتامبر سال گذشته در دادگاه ناحیه لیلک قرقیزستان با جرم جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانسته شده به حکم ابد روانه زندان شده بودند. حالا عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در زندان ناحیه یاوان به سر میبرند. من مرزانبی خالقزاد را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک منبع از دادگاه عالی تاجیکستان بدون ذکر نام گفت قضیه عبدالرازق عبدالقهار و اسکر یونسوف در بررسی قرار دارد، ولی از شرح پرونده خودداری نمود. این منبع گفت از نام هر دوی آنها به دادگاه عالی عریضه وارد شده است. نرگیز جبرو و همسری عبدالرازق عبدالقاهروف روز 9 ژانویه به رادیو آزادی گفت پیش از فرارسی سال 9 28 دکامبر پس از ملاقات با شوهرش به دادگاه عالی رفته است و با جریان بررسی پرونده آشنا شده است. وی گفت در دادگاه عالی عریضه شوهرش را نشان دادند و گفتند که بر اساس پرونده ای که دادگاه بادکن حکم خود را صادر کرده است بررسی می شود و امکان دارد تا هفته دیگر نتیجه‌اش معلوم شود. وی گفت باور دارد که شوهرش عفو می شود.
خودم دکمنتاشون گفتید دیدم قهار فضروزی سودی بود که نویستگی من دیدم خودم دوزمی یادر به جوابش می برود گفت ها من رفت دو شب خورسته اونجا که بودم پیش آمد خیکو می شد دیتور مخانه دی اونجا قهرمان تاجیکستان گفت از این های هرداشانه هیچ وقت قید که عذاب نمی کرد به این های دو ازد می کنن حق از فرمت می کنن.
وی میگد پیش از این پرونده بادکن را به زبان دولتی آماده کرده بود و به دادستانی کل پیشنهاد کرده است. عبدالرازق عبدالقهارو و اسکر یونسوف هر دو شهروند تاجیکستان هستند اما تا بهار سال 2021 در دهه باربادوک ولایت بادکند قرغیزستان زندگی میکردند. سال گذشته محاکمه آنها در بادکند در رسانه‌های تاجیکستان و قرغیزستان بازتاب زیادی داشت چون بعد مناقشه خونین در مرز دو کشور دستگیر شدند. مفتشان در قرغیزستان گفتند که در تلفن یکی از آنها عکس یکجایه‌شان را با سربازان تاجیک یافتند. دیگری را با غارتگری در عین جنگ گناهگار دانستند هرچند خویشاوندان شهروندان تاجیکستان می گفتند که اتهامات اساس ندارد و محاکمه هم در ولایت بادکن ناعادلانه و با قانون شکنی ها صورت گرفته است. در آن مناقشه از هر دو طرف 55 نفر کشته و بیشتر از 200 کس دیگر مجروح شدند. قرغیزستان پس از مناقشه سرحدش را پره بروی تاجیکستان بست و دو کشور ده ها شهروند همدیگر را بازداشت و زندانی کردند. سال گذشته برای عبور غیرقانونی مرز 39 شهروند قرغیزستان در تاجیکستان به جوابگری کشیده شدند. تاجیکستان و قرغیزستان سالها باز برای تعیین و نشانه گذاری خط سرحد بحث و جنجال دارند. در زد و خورد روز 14 و 17 سپتامبر سال گذشته در سرحد از دو طرف ده ها نفر کشته و زخمی و خانه های زیادی سوخته و ویران شده است. تاجیکستان گفت در درگیری های مرزی 41 تلفات داد ولی رادیو آزادی تاکنون نامی بیش از 60 قربانی را گرد آورده است. جانب قرغیزستان درباره کشته شدن 59 نفر گزارش داده بود.
دلم آسوده بود خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود گر نمی دانستم شاید دلم آسوده بود خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود گر نمی دیدم تو را با تشنگی از عالمی افسانه‌ات گر نبودم با خبر از عالمی افسانه‌ات عمری شیرینم کتابی روزهی فرسوده بود و شیرینم کتابی روزهی فرسوده بود
در اوکراین یک سربازی که باور می رود از جانب نیروهای روسیه دستگیر شده است به نام و نشان گشته است. در این باره گزارش من مومین احمدی. والدان سربازی که از جانب نیروهای روسیه در شهر ماریوپل اوکراین دستگیر شد صدای فرزندشان را در یک ثبت ویدیویی شناختند. جستجوی پسر از 17 می سال گذشته زمانی که مدافعان کارخانه از اوستال تسلیم شدند و او آخرین پیامش را فرستاد ادامه دارد. احتمالاً او در یک زندان روسیه قرار دارد ولی سرنوشتش نامعین می باشد. زمانی که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسی دستگیر شد در شهر ماریوپل یک عضو گارد ملی اوکراین بود. با شروع هجوم وسیع مقیاس روسیه به اوکراین پاولو ماسینیان از داخل کارخانه آزوستال به والدینش پیام ویدیویی فرستاد. در این نوار پاولو ماسینیان میگوید:
پریویت سیمیا،
سلام اویلا. این نوار رو میفرستم. ببینید من خوبم. ما در پناهگاه هستیم. همه چیز خوب است.
و بیرشی. все нормально.
با نزدیکتر آمدن روس ها از اوستال مکانی آخرین مقاومت شدید گردید. والدان آن زمان از پسر پیام دیگر گرفتند. میکولا ماسینیان پدر پاولو میگوید:
повідомили нас, що його ранило на позиції.
با ما گفتند که او زخمی شده است. چندی بعد با ما نوشت که پدر مادر خواتر نشوید، یک جمع خراشیده است تمام. ولی ما بدتر فهمیدیم که او را جراحی کردند. او یک ماه گشته نتوانید در جاگه بود. بدتر شنیدیم که بیمارخانه آزوفستال را بمب‌باران کردند.
مدافعان تا 17 می سال گذشته از آزوفستال دفاع کردند. روزی که آنها تسلیم شدند، والدان درباره پاولو پیام دیگری گرفتند. سویتلانا ماسینیان مادر پاولو میگوید:
یک پیامک به من نو کلی نمون رسید، در آن چنین نوشته شده بود: با والدینم بگو که در چند روز دیگر ما را تبدیل میکنند. این آخرین پیامی بود که از او گرفتیم.
از صحنه های نظامیان دستگیر شده چندین ویدیو نشر شد. سویتلانا ماسینیان مادر پاولو میگوید:
ما همه نوارها را دیدیم، نه در ویدیو نه در عکس او را نیافتیم.
میکولا ماسینیان پدر پاولو میگوید:
ولی در یک ویدیو در پشت نوار خودش را ندیدیم، لیکن صدایش را شناختیم.
چند بعد یک مردی که با پاولو خدمت کرده است با والدینش در تماس شد. مادر پاولو میگوید:
او گفت من در تخانه از اوستال همراه پسر شما بودم. وقتی او مجروح شد من او را به داخل بردم. ما مثل برادر شدیم. شما باید با پسرتون افتخار کنید. او یک قهرمانی واقعی است.
این سرباز تصدیق کرده است که پاولو ماسینیان از جانب نیروهای روسیه به حبس گرفته شد. اکنون او هم یکی دیگر از نظامیان اوکراینی است که باور می رود در بازداشت است. ولی از حال و احوال او هیچ درکی نیست.
خبری دارید که میخواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch مقامات تاجیکستان را برای سرکوب اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در بدخشان، فشار بر روزنامه‌نگاران و وکیلان مدافع، بدرفتاری با زندانیان و نبودن تحقیق شفاف در مورد درگیری‌های مرزی با قرقیزستان تنقید کرد. گزارش نوروز 12 ژانویه نشر شد. کارشناسان مستقل و روزنامه‌نگاران در تاجیکستان با گزارش سازمان هم نظرند، ولی دایره‌های نزدیک به حکومت آن را مغرضانه و پیش‌داوری نامیدند. تفصیلات را من کیومرسی عطا برایتان میگویم. در گزارش نوید دیدبان حقوق بشر گفته می شود که از ماه نوامبر سال 2021 تا ماه ایون سال 2022 در پی سرکوب تظاهرات در ولایت مختار کوهستان بدخشان کمش 34 نفر کشته شد. غیر از این ده ها نفر دستگیر و اکثریت به مهلت های دراز زندانی شدند. در گزارش از روزنامه‌نگار الفتخانی محمدشایی و 13 عضو کمیسه 44 و اخراج شادروز احرارف از روسیه یاد آوردند. الفتخانی محمدشایی به 21 سال زندان محکوم شد. نام خبرنگاران عبدالله غربتی و دلیر امام‌علی نیز در گزارش دیدبان حقوق بشر ذکر شده است. آنها را به گناه همکاری با حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و گروه 24 از 7 تا 10 سال زندانی کردند، چیزی که خودشان و پیوندان به اساس می‌دانند. این سازمان بین المللی اینچنین به سنزور شدید رسانه‌ها و تعقیب روزنامه‌نگاران اشاره کرده است. در گزارش به هشدار دادستانی کل به رسانه‌ها در مورد بازتاب ندادن رویدادهای بدخشان نیز اشاره شده. در پی آن خبرگزاری ازیاپلیوس از نشر خبر درباره واقعه‌های بدخشان دست کشید. غیر از این در گزارش Human Rights Watch درباره محدودیت کار خبرنگارانی رادیوی آزادی به دلیل دادن اعتبارنامه‌های کوتاه مدت و فشار به کارمندان شبکه ازداد تیوی و محدودیت سفر برای پیوندان آنها در تاجیکستان ذکر شده است. کارشناس مستقل عبدالملک قادروف میگوید مجازات زیادی روزنامه‌نگاران و بلاگران را در سال 2022 در تاجیکستان میتوان با دوران جنگ شهروندی مقایسه کرد، اگرچه به گفته او از نگاه شماره یکسان نیستند. قادروف افزود
چون در سالهای پیشینه این تعداد ژورنالیستان جزا نگرفته بودند، بودند حادثه هایی که یک یا دو یا سه نفر برای این یا آن با این یا آن تهمت گویم جزا می دیدم، ولی به این شکل، به این تعداد، به این مقدار واقعا هم نبودند. و این خود نشانه از اون است که فشار بالای آزاداندیشی، فشار بالای فکری غیر، فشار بالای تنقید خیلی زیاد شده است.
نمایندگان حکومت نظری دیگر دارند. به قول سیف‌الله سفروف،
البته 10-15% میتوان گفت که اونها واقعیت دارند و طرز نگاه با آنها چگونه است. این مسئله جدی تر است که میشود که با یک حادثه از چند موقع یا موضع نظر کرد و به طرز گوناگون این واقعه ها را مثال شرح داد. در آنجا البته خودی فکت ها درست هستند، اونها هستند، لیکن طرزی که اونها شرح دادند البته این خیلی نیست و نخواهد بود.
در گزارش دیدبان حقوق بشر از ناپدید شدن اجباری کمش 7 فعال از ماه نوامبر سال 2021 تا آوگوست سال 2022 یاد شده است. 2 نفر آنها شهروندی روسیه را داشتند. مؤلفان گزارش با تکیه به پیوندان بازداشت شده ها از احتمال شکنجه شدن آنها نوشتند. از اعضای زندانی حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نیز نام برده شده است که با وجود خواست سازمان های بین المللی برای آزادی آنها هنوز پشت پنجره اند. جمشید یاروف، حقوقدان تاجیک و راهبر بنیاد بزرگمهر میگوید تعداد زندانی های سیاسی در تاجیکستان در سال 2022 چندین مراتبه بیشتر شد و هیچ یکی از آنها آزاد نشدند و وضع هیچ کدامی از آنها نیز تغییر نیافت. و افزود
من فکر میکنم که تاثیر رسانی هایی که هم تشکیلات های بین الخلقی، کورپوس های دیپلماتیک بین الخلقی به تاجیکستان اوید آزاد کردند، چون که از روی قانون بررسی کردن پرونده های این گونه اشخاص پیشنهاد کرده می شوند، اگر با فیشنگ های تحریمی سوار باشند ممکن که یکون پیشبودی دیده شود.
سازمان های بین المللی حقوق بشر هر سال مقامات تاجیکستان را برای نقض یا پایمال کردن حقوق بشر و فشار بر جامعه شهروندی که طبق بعضی بهاگذاری ها نقش خود را از دست دادند انتقاد می کنند. اما سید جعفر عثمانزاده، رهبری حزب دموکرات و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان، با چنین نظر موافق نیست. سید جعفر عثمانزاده می گوید
موقعی شهروندی مردم تاجیکستان پس نشده است، برعکس اونها هنگام بخوری ها از تمام حالات ها، تحولات ها، تمام مشکلات که در دنیا می شود، در جامعه می شود، در تاجیکستان می شود، هم برخوردارن هم سوال ها می تیند و این چون موقع گذاری می کنند، پیشنهاد ها می کنند و البته در دوره که چقدر که قانون امکان می دهد و چقدر که امکان است، خب ایرادات های اونها بنظر گرفته می شود، مشکلات های اونها بررسی کرده می شود.
دیدبان حقوق بشر به درگیری ها در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان نیز اشاره کرده است که در نتیجه آن از دو طرف چندین نفر کشته و زخمی شدند. در گزارش اینچنین به اجرای غیر مؤثر قانون سال 2013 درباره پیشگیری خشونت در آیله نیز اشاره شده است که خشونت آیلوی را جنایت نمی شمارد و از قربانیان حمایت کافی نمی کند. افزون بر این از قانون ضد تبعیض نیز نام گرفته شده است که مفهوم های گرایش جنسی و هویت جنسی را همچون کاتگوری های حفاظتی از پیشنویس قانون حذف کرده است. نهادهای رسمی تاجیکستان همواره میگویند که حقوق انسان و آزادی سخن در کشور تأمین است. سازمان های حامی حقوق بشر چندین سال است که آنها را برای نقض پیوسته حقوق آدمان تنقید میکنند.
جفا آغاز کردی، چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی. چی دیدی، چی شنیدی، چی هستی شم رمیدی، چی دیدی، چی شنیدی، چی هستی رمیدی. دل بیرون کردم برای رد خدا با ما، پرس از من که با دل چون کردم، شد از من دیدم آزاد. تو زین پس یار هر کس می شوی شو، با هر جا می روی را، که من عشقت ز دل بیرون کردم، تو را که میکنم. یا چی دیدی، چی شنیدی، که از بیشم رمیدی، چی دیدی، چی شنیدی، که از بیشم رمیدی.
می مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمون آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمون برنامه امروزی ما جوربیک مرادوف، هنرمند مردمی اتحاد شوروی هستند که به سن 80 سالگی رسیدند.
جورابیک مرادوف 24 دکبری سال 1942 در دهه کرودی ناحیه عینی تولد شده است. سال 1963 بعد از ختم دانشکده آموزگاری خوجند در کافه